خاطرتون هست که 25 شرکت کننده داشتیم و همه این نفرات با هم رقابت کردن تا خودشون رو برسونن به مرحله 1/8 نهایی. بالاخره انتظار به سر رسید، نفرات برتر مشخص شدن و از بین اون 25 نفر 9 نفر به این مرحله راه پیدا کردن. این 9 نفر در دو گروه و طی 2 هفته با هم مسابقه میدن. این هفته گروه 4 نفره اول و هفته بعد گروه 5 نفره دوم و امشب میریم که برگزار کنیم رقابت دوستان گروه اول رو این هفته در مسابقه 1-2-3. اگر شنونده یه مسابقه 1-2-3 بودید، دیگه با داوران نکته سنج و استادان مجرب این مسابقه قطعا آشنا هستید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، این شما و این داوران مسابقه 1-2-3.
علیرضا معینی، گوینده و تهیه کننده ارشد رادیو.
من پریچهر بهروان هستم، گوینده و مجری صدا و سیما.
فاطمه آل عباس هستم، گوینده رادیو ایران.
بی‌معطلی بریم آشنا بشیم با نفرات گروه اول مرحله 1/8 نهایی در شب اول مسابقه شون و بلافاصله بعد از اجرا میکروفون رو میسپارم به شرکت کننده شماره 1 که مسابقه رو اجرا کنن. بله، تعجب نکنید، دیگه باید دوستان عملا وارد کار اجرا بشن، پس من فعلا از حضورتون مرخص میشم.
مریم خادمپور، شرکت کننده شماره 1.
فرهاد دارابی، شرکت کننده شماره 2.
فاطمه اسدی، شرکت کننده شماره 3.
وحید نصیری جوزانی، شرکت کننده شماره 4.
سلام دوستان و همراهان مسابقه 1-2-3. من مریم خادمپور هستم، شرکت کننده شماره 1 و قراره که از اینجا به بعد رو با اجازه مجری ارجمند 1-2-3 سرکار خانم نسیم رفیعی بخشی از مسابقه رو اجرا کنم. از صمیم قلب از خدا میخوام که امشب اتفاقات خوبی در این مسابقه برای من و دوستانم رخ بده. در شب اول من و دوستانم به نوبت غزلی رو که برامون در نظر گرفته شده میخونیم و دربارش توضیح میدیم و برداشتی رو که از این غزل داریم بیان میکنیم. در این بخش داوران شاهد و ناظر اجرای ما هستند. قطعا از بین ما اونی امتیاز بیشتری میگیره که غزل رو درست‌تر بخونه و دربارش توضیح درست‌تری بده. این شما و این غزلخوانی شرکت کننده شماره 2.
دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. بر آتش عشقت آب تدبیر، چندان که زدیم باز ننشست. از روی تو سر نمی توان تافت و از روی تو در نمی توان بست. از پیش تو راه رفتنم نیست، چون ماهی افتاده در شست. سودای لب شکردهانان بس توبه صالحان که بشکست. ای سرو بلند بوستانی، در پیش درخت قامتت پست. بیچاره کسی که از تو ببرید، آسوده تنی که با تو پیوست. چشمت به کرشمه خون من ریخت، و از قتل خطا چه غم خورد مست. سعدی ز کمند خوب رویان تا جان داری نمی توان جست. ور سر ننهی در آستانش، دیگر چه کنی دری دگر هست.
Thank you.
حضرت سعدی در این غزلش در مورد معشوقش داره صحبت میکنه که خیلی دیر اومدی و نمیتونم ازت دست بکشم، رهات کنم. عقل من در برابر عشق تو هیچی نیست، تو مصرع دوم میگه. انقدر عاشق تو هم که دیگه اصلا ذهن و عقلم از کار افتاده و هرچی فکر میکنم نمیتونم رهات کنم، نمیتونم از دستت بدم. جنبندی بنده از این غزل حضرت سعدی اینه که میگه که زمانی که شما عاشق هستی و عاشق یکی میشی، دیگه عقلت کار نمیکنه، دیگه بی محابا جلو میری بدون فکر، بدون تدبیر، و اگر تو رو هم بکشن تو این راه برات مهم نیست، چون عاشقی و دل باخته.
یا اگه تو رو هم بکشن برات مهم نیست،
حتی بکشنت هم، چون انقدر عاشقی فقط عشقتو داری میبینی، فقط تصویر عشقته. مثل داستان لیلی و مجنون که حتی پاشم شکستن ولی دنبال مجنون راه رفت.
بله، ممنونیم آقای دارابیان. بریم بشنویم نظر داوران رو درباره اجرایی که شنیدیم. سرکار خانم بهروان بفرمایید.
سلام میکنم به همه دوستان. آقای دارابی، فکر میکنم من و همکارانم انتظار بیشتری از شما داشتیم، چون تا این مرحله موفق شدید که خودتون رو برسونید. دو سه اشکال اساسی در خواندن این غزل داشتید، نمیدونم خودتون متوجه شدید یا نه. بیت چهارم رو لطف بفرمایید بخونید. از پیش تو
راه رفتنم نیست،
خب،
چون ماهی افتاده در شست.
خب احساس نمی کنی که وزن مختل شده؟ از پیش تو راه رفتنم نیست، چون ماهی افتاده در شست. یعنی یه کمی الف واو بعد کشیده تر بیان بشه تا وزن مختل نشه.
اصلا وزن نگرفتم خانم مهربان، از اول بیت و تا آخر غزل وزن نگرفتم.
ای سرو بلند بوستانی، در پیش درخت قامتت پست. و در بیت آخر اینم من میگم، من مطمئنم حالا موارد دیگه هم دوستانم یادداشت کردن، شما فرمودید ور سر ننهی در آستانش، در حالی که تاکید روی فعله و البته کمیش به سر هم میرسه. ور سر ننهی در آستانش، و اگر سر نسپاری در آستان او، دیگر چه کنی، دری دیگر هست.
ممنون خانم بهروان. استاد معینی بفرمایید.
خواهش میکنم، تمام بیت ها رو اشتباه خوندید. به غیر از بیت آخر که یه مقدار گویاتر بود که با این اشکالات که خانم بهرمان گفتند رو داشت، ولی بقیهش از اینم بدتر بود. من خیلی متاسفم چون به این مرحله رسیدید و پیدا نکردین وزن اینا. بخون بیت اولا.
دیر آمده ای نگار سرمست،
دیر آمده ای نگار سرمست. زودت
ندهیم دامن از دست،
بر آتش عشق تاب تدبیر
چندان که زدیم باز ننشست.
بخون دو بیت دیگه شو با همین وزن.
از روی تو سر نمی توان تا، و از روی تو در نمی توان بست.
بله، یه بیت دیگه هم میخونی.
از پیش تو راه رفتنم نیست، چون ماهی افتاده در شست.
افتاده اگر بود که یه الف میذاش یه او هم میذاش بالاش.
افتاده در شست.
خیلی خوب، ممنون. همین که پیدا کردید بالاخره وزن رو، ولی من خوب ندیدم، اصلا ندیدم کار شما رو در شعر، که و واقعا یه گوینده باید بتونه خیلی خوب شعر بخونه، خیلی خوب تا بتونه هر مطلبی رو خوب بخونه.
خیلی ممنون از شما استاد. خانم آلا عباس در خدمت شما هستیم.
خب اضافه بر نکات اصلی که هر دو بزرگوار اشاره کردند، آقای دارابی، سعدی در بیت یک مانده به آخر خطاب هست. سعدی
ذکمند خوب،
سعدی داره به خودش خطاب میکنه، نهیب میزنه. سعدی ذکمند خوب رویان، تا جانداری نمیتوان جزب. و مفهومی که در کل این هست در باب اینه که حالا در برابر معشوق، که حالا شعرا و دبا معمولا معشوق ازلی و حضرت حق رو در نظر گرفتن، میگن انسان در مقام رضا و تسلیمه و کاری نمیتونه بکنه. یعنی اگر تو واقعا عاشقی، هیچ کار دیگه از دستت بر نمیاد و باید رضا بدی به رضای او. من هم از این بخش زیاد
ممنون
استفاده نکردم و مطمئنم در بخش بعدی جبران میکنید.
خیلی ممنون. حالا بشنویم غزل خوانی و توضیح غزل یکی دیگه از رقبای من، شرکت کننده شماره 3 رو.
یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، بس آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای دل. خب در این غزل از مولانا، که مولانا کلن شعرها و غزلهای پرمفهوم و عرفانی داره و هر کلمه که توی این شعر به کار میره یک معنای عرفانی به یک معنای عرفانی به کار برده میشه. این که میگه ای یوسف خوشنام ما، که در واقع به زیباروی اشاره میکنه، به نظر میاد مجاز از، یعنی منظور شمسه یا یک نیروی مافوقی که در واقع در بالا قرار داره، که میگه خوش میروی بر بام ما، بالاتره، به ظرافت و زیبایی توی ذهن ما نفوذ میکنی، مرا به هم ریختی و از قفس مادیات جدا کردی، و میگه ای مایه روشنایی، شور و اشتیاق منو در واقع ازش میخواد، میگه که شور و اشتیاق منو به جوش و خروش بیار تا سخنانم تاثیرگذار و برانگیزاننده باشه. اینجا که میگه تا می شود انگور ما، منظور از می انگور شدن یعنی که تاثیرگذار باشه، برانگیزاننده بشه. ای هدف من، بر جانم آتش زدی، حالا بیا به تراوشات ذهن من توجه کن، ببین که چجوری دارم میسوزم. ای یار ما، ای کسی که در واقع اینجا مجاز از فروشنده است که سخنان در واقع تأثیر گذارش رو در واقع میفروشه، میگه من رو به بند کشیدی، اسیر کردی از اون چیزی که از من سر میزنه. در واقع اینجا دستار هم بخوام منظورشو بگم، منظور اون مقام و مرتبه ایه که میگه که اونو به گرو از من بپذیر. در واقع میگه مقامم و فدای عشق تو کردم، جانم چه ارزشی داره، دلم چه ارزشی داره، امان از اندیشه‌ای که بر دل و جانم در واقع رسوخ کردن و من جانم رو در راه تو در واقع فدا میکنم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما. و حالا بشنویم شرکت کننده شماره 3 از نظر هیئت داوران اجرای درخور توجهی داشتن یا خیر. استاد معینی بفرمایید.
خوب خوندید شعر رو، البته عالی، نه این شعر خیلی قشنگتر از این میشه خوند، معنی کردید، در واقع برداشتتون رو نگفتید. ما میخواییم که در دو سه جمله، نه پنج جمله، سه تا پاراگراف کلن منظور این غزل رو بیان کنید، برداشتتون رو. خب بیت به بیت معنی کردید، و وقتی هم که صحبت کلمات عرفانی میشه دیگه بستگی به سلیقه ها داره و مطالعه، ولی جنس صداتون مورد توجه بود در طول خوندن شعر، در طول صحبت کردن بعدش، و همین اندازه من تایید میکنم.
متشکرم. بله، خیلی ممنون. خانم آل عباس، نظر شما در رابطه با اجرای شرکت کننده شماره 3؟
متشکرم از خانم اسدی. خانم اسدی بد نبود، ولی جان کلام رو هم شما ادا نکردید. ببین، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. سعی کردی غلط نخونی، و خود این سعی کردنی که آدم بیش از حد نگران یک چیزی باشه، باعث میشه که شما از حس و حال قشنگ غزل، از حس و حال قشنگ بیت به بیت این دور بمونی. اما اجرای بدی هم نبود. متشکرم.
خیلی ممنون. و خانم بهروان، توضیحات تکمیلی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. توضیحات دوستانم کامل بود. من هم عقیده هستم با همکارانم که اگر سرعتتون در خواندن شعر بیشتر میبود بهتر بود.
بله، ممنونیم از هر سه داور محترم. و حالا نوبت رقیب دیگر من، شرکت کننده شماره 4، که غزلی بخونه و دربارش توضیح بده.
Thank you.
این زمان یارب مه محمل نشین من کجاست؟ آرزو بخش دل اندوهگین من کجاست؟ جانم از غم بر لب آمد، آه از این غم چون کنم؟ باعث خوشحالی جان غمین من کجاست؟ ای صبا یاری نما، اشک نیاز من ببین، رنجش و بنگر که یار نازنین من کجاست؟ دور از آن آشوب جان و دل دگر صبرم نماند، دور از آن آشوب جان و دل دگر صبرم نماند، آفت صبر و دل و آشوب دین من کجاست؟ محنت و اندوه هجران گشت چون وحشی مرا، مایه عیش دل اندوهگین من کجاست؟ بنده برداشتی رو که از این شعر کردم، البته با اجازه اساتید محترم، به هر حال غم و هجران یار و عشق رو میگه که از خدا و طلب میکنه که کجاست، از نسیم صبا که این نسیمی هستش که معمولا در شعر و پیام عاشق و معشوق را به همین نسیم خنک شرقی هستش، دنبال یارش هست و طلب یار از اینها میکنه و در غم هجرانش مونده.
بله ممنونیم. و این هم نظر هیئت محترم داوران درباره غزلخوانی شرکت کننده شماره 4. خانم آل عباس بفرمایید.
ببینید یکی از دلایلی که آقای سایی تهیه کننده ما موسیقی رو برای شما میذارن و شما گوش میکنید به موسیقی، برای اینکه کوک صداتون و کوک موسیقی تقریبا به قول ما رادیویی یکی باشه و همگام با موسیقی بخوانید. حالا این رو وقتی متوجه عرایض بنده میشید که دارید برنامه رو میشنوید، اونجا کامل متوجه این نکته میشید، برای آینده خدمتتون عرض کردم. بعد نکته دیگر این که جانم از غم بر لب آمد، آه از این غم چون کنم؟ جانم از غم بر لب آمد، آه از این غم چون کنم؟ این پیوستگی رو رعایت نکردید اینجا. و در پایان هم محنت و اندوه هجران کشت گشت، شما خوندید چرا؟ من فکر کردم که متن شما اشکالی داره که
اشکالش توی سرکش مختصر،
سرکش مختصر ولی مفید نبود، مختصر بود ولی مفید نبود.
خانم بهروان بفرمایید.
نه من عرضی ندارم، متشکرم.
بله آقای معینی بفرمایید.
من صدای ایشون بسیار دوست دارم، صدای خاصیه و همین ابتدا هم صدای خودش رو نشون داده، کاری که خیلی سخته تا کسی صدای خودش رو پیدا بکنه و این منحصر به فرد بودن صداییشونه، به خاطر اینه که هر کس صدای خودش رو پیدا کنه منحصر به فرده و صدا شبیه هیچ کس نیست و هیچ کس هم صدا شبیه اون نیست. همه این نکته هایی گفتن کاملا نظر بنده هم همینه بود که بهتون بگم به نظر من شما متوسط رو به بهبودی هستید، اما صداتون خیلی به شما امتیاز میده.
بله بله،
سپاسگزارم از مهرتون.
تشکر میکنم از داوران محترم. و حالا نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به بنده که با اجازتون من هم مثل دوستانم غزلی میخونم، البته امیدوارم بتونم درست بخونم و معنی کنم و همچنین نظر داوران محترم و شما شنوندگان عزیز رو جلب کنم. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامی ز بلا نیست؟ چون چشم تو دل می برد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. روی تو مگر آینه لطف الهیست، حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست. نرگس طلبت شیوه چشم تو زهی چشم، مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست. از بحر خدا زلف مپیرای که ما را شب نیست که صد عربده با باد سبا نیست. بازای که بیروی تو ای شمع دل افروز، در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست. تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است، جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست. دی می شد و گفتم صنما عهد نگهدار، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت، با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی، جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست. ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست. منظور حضرت حافظ در این غزل و تفسیر کلی اون شاید میتونه این باشه که معشوق من کسیه که همه عاشق اون هستند و چشمان زیبایی داره و دلبری میکنه و من هم فرد غیرتی هستم و معشوق کاری به دل من نداره و به فکر دل من نیست که چجوری دل منو خون میکنه. و در اینجا حافظ از فراق یار ناله میکند و میگوید که من غریبم و در شهر شما که به قربت دارم سر میکنم، تو اگر به داد من نرسی وای به دل حافظ و گناه دارم. و حافظ میگه که من مجبورم که این بار ملامت رو به دوش بکشم، چون عاشقم و در این فضای و در این قضای الهی قرار گرفتم و این تقصیر من نیست. و در بیت آخر، حافظ چون حافظ قرآن بوده، وقتی میگه چنگ در سینه حافظ زدی و خون میکنی، یعنی جایی که قرآن را توی اون حفظ کردم داری چنگ میزنی و میگوید که از غیرت خدا نمیترسی که چنگ در دل من میزنی. و این هم از اجرای بنده که دوستم نظر داوران محترم رو در رابطه با اجرای خودم بدونم. خانم بهروان، خوشحال میشم اگر نظرتون رو در رابطه با
خواهش میکنم. اول اینکه خسته نباشی.
خیلی ممنونم.
دوم اینکه میدونم که قبل از شروع برنامه چندین و چند بار مرور کردی، یک بار هم با هم خوندیم این شعر رو، ولی با این حال بیاشکال نبود. تأکیدها به خصوص خیلی جاها درست نبود. مثلا دیمی شد و گفتم صنما، شما فرمودین عهد نگهدار. به نظرم اینطور صحیح تره، گفتم صنما عهد نگهدار، یعنی تأکید روی فعله. بعد میدونید وقتی تاکید ها جا به جا بشه مفهوم
تغییر میکنه.
بله تغییر میکنه. و حالا روی افعال نیست هم به خصوص این تاکید ها همه کامل رعایت نشد، ولی متشکرم.
ممنون. استاد معینی بفرمایید.
خواهش میکنم. اول که خیلی در اجرا و پیدا کردن وزن شعر موفق بودی، شعر بلند و نسبتا پیچیده‌ای بود، در خوندنش بهتر از متوسط بودی، از عهده بر اومدی. و این پایانش که گفتی خب من خوندم، حالا دوست دارم داور نظر بدن، اصلا در رادیو تلویزیون در رسانه هیچ کی ملزم نیست کاری که یکی دیگه دوست داره انجام بده. باید این جمله رو تغییر بدی، باید اگر انشالله گوینده شدی به این نکته های خیلی ریز و خیلی مهم توجه کنی. ولی من همه تعریف ها رو انجام دادم و این نکته یه اعتراض بهت کردم، چون این هم مهمه و در امتیاز دادن ما بنمان این که شما گوینده هستید یعنی سید مجری میتونید بشید یا نه تأثیر داره و مجموعه رو من خوب دیدم. ممنون.
خیلی ممنون. خانم آل عباس بفهم.
از شعر شروع بکنیم. همینطور که خانم بهروان اشاره کردن، تأکیدها خیلی جاها درست نبود. مثلا در بیت سوم، روی تو مگر آینه لطف الهی است، حقا که چنین است و در این یعنی در این مطلب روی و ریا نیست، که شما اینجا درست نخوندید. و دیگر تأکیدهای غلطی که خانم بهروان بهش اشاره کردن. یه چیزی که اشتباه بود این بود که درست این غزل طولانی بود، من هم قبول دارم، ولی قرار نیست اگه متن ما طولانی، غزل ما طولانی، تون تون بخونیم. سرعت کلامت برای این غزل به این زیبایی خیلی زیاد بود. من قبلش هم گفتم به موسیقی توجه کنید، همون چند لحظه ای که موسیقی رو میشنوید شما میتونید سرعت خانشتون رو هماهنگ بکنید. در مورد اجراتونم اجرای متوسطی بود. ممنون.
خیلی ممنونم. از خانم رفیعی مجری محترم و تهیه کننده محترم جناب سایی تشکر میکنم که فرصت این اجرا رو به من دادن و سپاس از همراهان مسابقه یک دو صدا. با ادامه برنامه همراه باشید.
یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
بله، این هم از مسابقه امشب یک دو صدا و تشکر میکنم از شرکت کننده شماره یک که در اجرای برنامه امشب من رو یاری کردند. امیدواریم که یک دو صدای امشب رو پسندیده باشید. وعده بعدی ما فردا شب رادیو ایران مسابقه یک دو صدا. شب خوش، خدا نگهدار.
قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. من که عاشق نوره، دیگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردان.
یک دو صدا،
یک دو صدا،
یک دو صدا.
یه طلوع تازه یه صبح جدید، یه لیوان شربت دلچسب اونیک، چه گوارا چه لذیذ چه خواستنی، لذت و طراوت نوشیدنی. واسه یه دور همی یا جلسه با اونیک،
با اونیک
انرژی از راه میرسه.
اونیک همان طعم تازگی.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
سلام، چه حال اینا، چه احوال اینا، یا خسته این یا خوب و سرحال اینا، روزا چه گرم کار و فعال اینا، شبام که پای فیلم و فوتبال اینا، کجا این یا چه شکل اینا، بخند یا بی خیال اینا، جنوب و شرق و غرب بلکم تو جاده شمال اینا، بگو چه حال اینا، چه احوال اینا، دیگه بالینا دور و خوشحال اینا،
بالینا خوشحال اینا.
روز بخیر، توجه شما را جلب میکنم
به برفاره
و کولاکش.
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر میدهد.
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده.
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند.
بعد کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22.